أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. درباره حسنة وسيئة دو مقام محل بحث است. مقام اول مقام تشریع است و مقام دوم مقام تکمیل. در مقام اول که ناظر به بحث تشریع است، ذات اقدس اله جز به نیکی و عدل و احسان به چیزی امر نکرد و امر نمی کند. هم با زبان اثبات فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، هم به لسان نهی فرمود و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. و در موارد دیگر نظیر سوره اعراف فرمود ان الله لا یأمر بالفحشاء، چین که یعنی در آیه 28 سوره اعراف این چین است: به اضافه علو فاحشتن قالو وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. چین که در سوره مبارکه اسراء بعد از شمارش بسیاری از گناهان در آیه 38 سوره اسراء فرماید کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. خب پس هر چه سیئ و حرام است هم منهی است هم مکروه خداست، کراهت تشریعی و نهی تشریعی. چون اگر این کراهت تکوینی باشد معصیت پذیر نیست، ممکن نیست تکوینن خدا چیزی را نخواهد و اون چیز در خارج واقع بشود، یا ممکن نیست تکوینن خدا از چیزی نهی بکند و اون چیز در خارج واقع بشود. وگرنه ذات اقدس اله مغلوب عصیان عاصیان خواهد بود، در حالی که هم عقلا محال است هم روایات فراوانی در این زمینه وارد شده است که خداوند مغلوب نخواهد بود که معصیت کننده برخواست تکوینی خدا غالب بشود و او را معصیت کند. پس در نظام تشریع اون چه که محور امر است حسن است و سیئ مورد نهی و بغض و کراهت الهی است. و اما در مقام ثانی بحث که محور تکوین باشد، بحث مبسوطی را سیدنا استاد رضوان علی در کتاب شریف المیزان دارن در حدود 5-6 صفحه است. این 5-6 صفحه رو حتما مطالعه بفرمایید و بحث کنید. این قسمت های المیزان در حد کفایه و مکاسب نیست که با یکی دوبار استاد دیدن حل بشود. هرگز این رو به حد کفایه نزنجید یا به حد مکاسب نزنجید. بسیار عمیق است. بسیاری از بحث های کتاب شریف المیزان فوق این فکرهای عادی است. علی‌ای‌حال این 5-6 صفحه رو حتما به دقت مطالعه فرمایید، بعد مباحثه بکنید، ببینید که ایشون نظر شریف جون چی است. خلاصه فرمایشات شون اینه. می‌فرمان به این که حسن و سیئه یا حسن و غب اول از نظام تکوین گرفته شد. اگر یک چیزی معتدل باشد، ساختار درونیش هماهنگ باشد، به هدف نائل بشود، کمبودی در متن او نباشد، این میشود حسنه و حسن و خوب. و اگر چیزی آفت زده بشود، نقصی از درون یا از بیرون بر او تحمیل بشود، اون نظام واره درونی رو از دست بدهد، در نتیجه به هدف نرسد، این می شود سیئ. بد و خوب در نظام تکوین همین است. چین که ظلم و عدل هم در نظام تکوین همین است. اون درختی که بارور است، تراور است، رشد می کند، میوه می دهد، آفتی ندارد، درختی است عادل یعنی معتدل. اون درختی که آفت زده است، کم ثمر است، درختی است ظالم یعنی بی ثمر، چون نظام درونیش معتدل نیست. این که در سوره مبارکه کهف فرمود دو باغ مال کسی بود که هیچ کدام از این درخت های این باغ ها ظالم نبودن، بلن تبل منه شیئا، از همین قبیل است. یعنی هیچ کدام از این درخت ها ظالم نبودن، همه شون عادل بودن یعنی معتدل بودن، یعنی نظامواره درونیشون تأمین بود، به هدف رسیدن، هم ساختار درونیشون متشکل بود و هم نیلشون به هدف میسر بود. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، یعنی هر دو جنت و هر دو باغ اکل خود را دادن. اکل یعنی خوراکی، یعنی میوه، نه یعنی اکل. فرمود هر دو باغ اکل خود، میوه و خوراکی خود را دادن، ولم تظلم منه شیئا، هیچ کدام از این دو باغ ظالم نبودن. این ظلم و عدل در نظام تکوینی همین است که اشاره شد. به همین معنا هم حسن و قبح و حسن و سیئه و امثال ذالک است که این در نظام آفرینش است. هر نظام آفرینش به مسائل اعتباری سرایت کرده است. اگر بعضی از کارها مطابق با قانون بود می شود حسنه، بعضی از کارها مطابق با قانون نبود می شود سیئه. سیئه و حسنه که همون حلال و حرام به مانند آن است، یعنی کار طوری است که با نظام قانونمند هماهنگ است می شود حسنه. اگر کار با اون نظام قانونمند هماهنگ نبود می شود سیئه. این حسنه و سیئه که در نظام طبیعت و تکوین است، از او گرفته شد به نظام اعتبار و شریعت اسناد داده شد. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که حوادثی که به انسان می رسد اگر به حال انسان ملایم باشد و گوارا باشد، از او حسنه انتظار می شود. اگر به حال انسان ناگوار باشد، از او سیئه انتظار می شود. بهرن سیئه و حسنه از این جهت اضافی و نسبی خواهد بود. همین قصاص که برای جانی و قاتل سیئه محسوب می شود، برای اولیای دم حسنه خواهد بود. همون عذابهایی که خداوند بر کافران مسلط می کرد که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، برای کافران سیئه محسوب می شد، نسبت به مؤمنان محروم حسنه ترقی می شد و مانند آن. حسنه و سیئه از این جهت می شود امر نسبی. پس اصل حسن قب یا حسنه و سیئه در نظام آفرینش بود، بعد به مسائل اعتباری سرایت کرد، بعد هم درباره حوادث به نسبت افراد حسنه و سیئه فرق میکند. این سه مطلب. نظر شریف قرآن کریم این است که اون که در جهان هست زیباست و هیچ نقصی در سراسر جهان نیست. این مطلب از سه طایفه آیات وقتی کنار هم قرار بگیرن استنباط می شود. طایفه اولا آیات یعنی که دلالت می کنن هر چه شیء است مخلوق خداست. ممکن نیست چیزی مصداق شیء باشد ولی مخلوق خدا نباشد. کل ما صدق علیه انه شیءٌ فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. برای اینکه فرمود الله خالق کل شیء، در سوره مبارکه زمر این مضمون هست که هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست، که شیئیت با مخلوقیت می شود مساوی. الله خالق کل شیء، این طایفه اولا. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت می‌کند هر چرا که خدا آفرید روی اندازه و هندسه و نظم آفرید، که در آیه دوم سوره فرقان فرمود خداوند کل شیء را خلق کرد فقدره تقدیرا، برای هر چیزی یک قدر و اندازه و حساب قرار داد. این هندسه معرب اندازه و مخفف اندازه است. در بعضی از نصوص ما کلمه هندسه و مهندس بر کار خدا و بر خود ذات اقدس اله اطلاق شده است در روایات ما که خداوند هندسه عالم را تنظیم کرده است. هندسه یعنی اندازه، مخفف اندازه است. این همون تقدیر است، یعنی هر چیزی با اندازه مشخص خلق شده است. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثان است که این اندازه زیباست، یعنی هر چیزی را به اون اندازه‌ای که معتدل باشد و مایع زیبایی او باشد خلق کرد. و این است که فرمود الذی احسن کل شیء خلقه. این احسن کل شیء خلقه کبراست برای اون طایفه اولا. طایفه اولا فرمود کل شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی، که الله خالق کل شیء. این طورا کبرا این است که کل ما خلقه الله فقد احسنه، هر چرا که خدا آفرید زیبا آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه، این غیر از اون آیه سوره طهاست که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. اون آیه 50 سوره طه میگوید خدا هر چیزی را با نظام درونیش آفرید، بعد او را برای نیل به هدف نهایی رهبری کرد، هم مجهز کرد، هم راه نشون داد، هم هدف. الذی اعطی ربنا الذی، وقتی در باریان فرعون از وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام کردند که خدای شما کیست، موسی کریم فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. این آیه کوچک سه نظام را تفهیم می‌کند، هم نظام فاعلی را که مبدا پیدایش همه خداست، هم نظام درونی را که هر چیزی را خدا قانونمند خلق کرد، اون چه که شایسته هستی هر چیزی بود به او داد. این چنین نیست که یک موجودی را خلق کرده باشد به او را مجهز نکرده باشد. از شیر حمله خوش بود و از غزال رم، به هر چیزی که لایق بود اون چه را که باید به او میداد داد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هداه، یعنی برای او یه هدف مشخص کرد، یک راهی را معین کرد، دو او را وسیله پیمودن این راه داد، سه و رهبری کرد و رسون، چهار که قدر فهدا. اگر در سوره مبارکه سبح اسم ربک اعلی آمده است الذی قدر فهدا، این جمع‌بندی شده اون معارف سوره طهاست. خب پس ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی غیر از الذی احسن کل شیء خلقه است که محل بحث است. این الذی احسن کل شیء خلقه کبرای اون صغراست. صغرا این است که الله خالق کل شیء. کبرا این است که هر چرا که خدا آفرید زیبا آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه، رو این معیار سراسر جهان زیباست و هیچ چیزی نیست که آیت و نشانه خدا نباشد. هر چیزی در جای خود زیباست. لذا سوره مبارکه الرحمن که به عنوان عروس قرآن است نعمتهای الهی را می شمارد و از جن و انس اقرار می گیرد. در حین شمارش نعمتها از جهنم سخن به میان می آورد. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبون. وقتی با چشم مهندس انسان عالم را می بیند، هم بهش زیباست هم جهنم زیباست. جهنم به قدر زیباست که ما بعد از مرگ زیبایی را می فهمیم. بسیاری از ماها از ترس جهنم خودمون را تباه نکردیم و نمی کنیم انشاءالله. و اگر جهنم نبود ما اطاعت نمی کردیم، اونگاه به کمال انسانی نمی رسیدیم، در قیامت به صورت یک حیوان محشور می شدیم. یک مؤمن در و دیوار جهنم را می بوسد، می گوید تو باعث شدی که من آدم شدم. برای جهنمی ها دیگر، خود قرآن از بعث المسیر دارد دیگر، از جهنم بدتر جایی نیست. اما وقتی انسان به چشم مهندس میبیند، میبیند خیلی زیباست. خب هر کسی هر کاری را که انجام بدهد در قیامت اثر اون کار ظهور میکند. ادی با ملائکه محشورن، ادی با انبیا محشورن، ادی با اولیا محشورن، ادی صدیقین و شهدا و صالحینن، ادی هم به صورت حیوان در میآیند. خب اونا کیانن که به صورت حیوان در میآیند که یحسر عنده القرد؟ ادی در قیامت به صورتهای محشور میشوند که بوزینه پیش اینها خیلی زیباست. حالا برسیم به این افرادی که بدن یا اشیایی که بدن، ببینیم آیا ذاتن بدن یا نسبتن بدن. خب پس اون چرا که قرآن بیان می کند این است که کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی، این یه مقدمه، و کل ما هو مخلوق لله سبحانه و تعالی فهو حسن، این دو مقدمه. پس کل ما صدق علیه انه شیئون فهو حسن، این نتیجه سقراب قورا که از دو طایفه آیه اولا و ثالثه استفاده شد. لذا قرآن کریم حسنات را مستقیما به خدای سبحان اسناد میداد. و اما سیئه، سیئه یه امر نسبی است، یعنی همین جهنم که بد است برای تبهکاران بد است، وگرنه برای نیکوکاران رحمت بود، چون او باعث شد که عده‌ای از ترس او تن به گناه ندهند و انسانیتشون رو حفظ بکنند. اگر جهنم نبود خیلی ها دست به گناه می زدن و به صورت کل انعام بل هم ازل در می آمدن. همونطوری که بهشت وجودش در نظام الهی زیباست، جهنم هم وجودش در نظام الهی زیباست. لذا ذات اقدس اله بهش را با اون اوصاف می ستاید، بعد می فرماد فبعی آلا ربکما تکذبان فیهن خیرات حسان هور و مقصورات هم فلخیام متکئین علی فرش بسایل و حامل استبرق. از همه این نعمت ها که سخن به میان می آید در قبال تک تک این ها می فرماد فبعی آلا ربکما تکذبان. از جهنم هم که سخن به میان می آورد یطوفون بینها و بین حمیم آن فبعی آلا ربکما تکذبان یرسلو علیکما شواغ من نار و نحاس را تنتصران فبعی آلا ربکما تکذبان. فرمود این سربهای گداخته از بالای سر شما مثل این بومها رشته می شود، چقدر خوب است. همه اینها ذکر نعمای الهی است. پس اگر چیزی سیئه شد یه امر نسبی است نه نفسی. حسن هم نفسی است هم نسبی، ولی سیئه نفسی نیست، نسبی است. هر چیزی در جای خود خوب است، مثل قصاص. قصاص در جای خود برای تأمین حیات جامعه چیزی بسیار خوبی است، یه قانون است عدل. یک، برای اولیای مقتول تشفی است و خوب است. دو، برای قاتل بد است. این سه، اگرم قاتل به حد الهی تن در بدهد برای اینکه از عذاب قیامت نجات پیدا کند، او را هم چیز خوبی می داند. مثل اینکه در صدر اسلام وقتی حدود برای بعضی جاری می شد اینا خدا را شکر می کردن. ظلمتی ما نداریم، هرچه هست نور است در جهان، همه آیات الهی هست، چیزی به نام ظلمت ما نداریم. الله نور السماوات والارض، همه جا رو روشن کرده است. جهنم برای مؤمنین بسیار خوب است. به جهنم میگن تو باعث شدی که ما وظایفمون انجام دادیم به صورت حیوان در نیامدیم. تنبیه متجاوز عدل است، اینکه ظلم نیست تا ظلمت باشد. بنابراین اون چرا که مصداق شیء است حسن است. به همین حوادث نسبت به بعضی از افراد ناگوار است، از او سیئه انتظار می شود و این هم به سوی اختیار خود این هاست. لذا قرآن کریم هر جا سخن از نعمت و حسنه است به خودش نسبت می دهد و هر جا سیئه هست می فهمد به ما قدمت ایدیهم به ما کسبت ایدیهم و امثال ذالک است. این سیئه مثل قصاص یک حکم تعدیبی است که برای تبهکاران تنظیم می شود. تعدیب متجاوز عدل است، این که بد نیست. این که گفته شد جزاء سیئتن سیئتن مثلها از باب مشاکله است، وگرنه ذات اقدس اله جز نیکی و زیبایی کاری ندارد. برای این شخص تبهکار سیئه است، وگرنه کار تنبیهی خدا عدل است. و اما حسناتی را که انسان انجام می‌دهد، قرآن کریم می‌فرماید که اون الهامی که از درون سرمایه شماست، اون کار خداست که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این یک عدلی که به وسیله او عبادت کردی فیض خاص خداست که هبه الهیست به شما داد. این دو شریعتی که کارتون را بر اساس اون شریعت انجام دادید لطف خدا بود به وسیله انبیا به شما فهمود. این سه لذا هرگز خود ستا نباشید. لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر لطف اله نبود هیچ کدام اهل تعظیم روح و تزکیه نفس نبودی. فتحصل که در مقام اول حکم روشن است، یعنی خدا هرگز به سیئه و فحشا امر نکرد و حسنه امر میکند. در مقام ثانی اون چه که فعل خداست زیباست و اون چه را که شی در او صادق است مخلوق خداست. این مخلوق فی نفسه حسن و زیباست، یک. نسبت به غیر هم حسن است و زیباست، دو. بعضی از مخلوق ها فی نفس حسن هم و نسبت به بعضی از امور دیگر هم حسن هم. نسبت به بعضی از اشیا یا اشخاص سیئ هم و این سیئ که امر نسبی است به سوء عمل خود انسان هاست. لذا در نوع موارد می فرماد که اصحابت هم مصیبت هم به ما کسبت ایدیه هم و این توسب هم سیئت هم به ما قدمت ایدیه هم. رحمت را مشروط نمی کند ولی سیئه را مشروط می کند. این تقابل نشون می دهد که سیئه من عند الله هست، من الله نیست. اما من الله نیست. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک که در بحث دیروز اشاره شد. مثلا آیه 48 سوره شورا این است: و انا اذا عذبنا الانسان منا رحمتا فرح بها و ان تصبهم سیئتن بما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور. درباره رحمت نمی فرماید چون او استحقاق داشت ما به او رحمت دادیم. در یکی از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله در صحیح سجادی این است که کل من نکب ابتدا. خدایا تمام نعمتها و منتهای تو ابتدایی است، نه اینکه ما استحقاق داشتیم به ما پاداش دادی. و من نکب ابتدا مسبوق به استحقاق نیست. اما در همین آیه فرمود و انا اذا عذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها اما به این توسب هم سیعتون به ما قدمت ایدیه فندر انسان کفور. چین که مشابه این مضمون در سوره بارکه زمر به این صورت آمده است. در سوره زمر اون آیه معروف است که آیه 62 الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. آیه 51 سوره زمر این است: فاصابهم سیئات ما کسبو، یعنی محصول کسب اینها که بد بود به صورت سیئه دامنگیر اینها شده است. در سوره سجده آیه 7 اون کبرای کلی را بیان کرد: فمود الذی احسن کل شیء خلقه و بدء خلق الانسان من طین. در آیه 36 سوره روم سیئه را به کسب مردم اسناد میداد. فرمود به ازا ازغ من ناس رحمتن فرهو بها و این توسب هم سیعتون به ما قدمت عیدی هم ادا هم یغنتون. چین که در آیه دوم سوره فرقان فرمود الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. هر چیزی را با اندازه آفرید. اصل کلی را هم که در آیه هفت سوره سجده بیان کرد این اندازه زیباست. بنابراین حسنه و سیئه تقسیمش مشخص است که حسنه هم من عند الله است هم من الله، سیئه من عند الله است ولی مستقیما من الله نیست. اما درباره این قوانین اعتباری آیا عدل و ظلم هم امر نسبی است که بعضی از طرفداران تفکر اخلاق غربی میپندارند یا اینها امر واقعی است؟ عدل و ظلم از اون جهت که برای تهذیب انسان هاست و فطرت انسان ها ثابت است که لا تبدیل لخلق الله، این فطرت ثابت است، قوانین عادلانه که به سود فطرت انسانی ثابت خواهد بود. عدل همیشه خوب است و ظلم همیشه بد است. هرگز نمی شود گفت که در بعضی از کشورها عدل بد است و ظلم خوب است. اونا به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه مفهوم را با مصداق اشتباه کردن. بعضی از چیزها را عدل می دونن، بعضی از چیزها را عدل نمی دونن. نه این که عدل فی نفسه در بعضی از جاها خوب باشد در بعضی از جاها بد، یا ظلم فی نفسه در بعضی از موارد خوب باشد در بعضی از موارد بد. ظلم همه جا بد است و عدل همه جا خوب است، منتها در تطبیق ظلم و عدل بر مصادیق بین صاحب نظران اختلاف است. مطلب دیگر آن است که ادعی در اثر همون تفکر جاهلی به تطیر و تشعم و بدقدمی عادت کرده بودن، ادعی هم زود باوران به خوش باورانی بودن که هر حادثه ای را به حساب کرامت و اعجاز می آوردن. اسلام از اون جهت که دین عقل و علم است هم با خرافات دشمنهای بدندیش مبارزه کرد، هم با پندارهای خوشباوران و زودباوران دوست مبارزه کرد. نقل کردن رسول خدا صلی الله علیه و سلم پسری داشت به نام ابراهیم. روزی که ابراهیم پسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم درگذشت، اون روز آفتاب منکسف شد. عده‌ای از دوستان زودباور گفتن مرگ پسر پیغمبر در آسمان‌ها اثر گذاشت و مایه انکساف آفتاب و خورشید گرفتگی شد. نقل کردن رسول خدا صلی الله علیه و سلم مردم را به مسجد دعوت کرد و برای اونها سخنرانی کرد. فرمود ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد. فرمود شمس و قمر دو مخلوق به دو نشانه از نشانه های الهی هم. پسر من طبق جریان عادی مرد و آفتاب هم طبق جریان ریاضی گرفت. هیچ ارتباطی بین مرگ پسر من به انکساف شمس نیست. شما عالمانه بیندیشید. این چنین نبود که از ضعف درک دوستان زود باور معاذ الله سوء استفاده کند، چون کسی که هادی علم است عالمانه و عاقلانه سخن میگوید. فرمود ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد. الحمد لله رب العالمین.